بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز، نمایندگان محترم و برای گذر از مقطع یک سالگی نمایندگی دوستان محترم که انشاءالله این یک سال مورد رضای الهی و حسنه ای در پرونده اعمال شما باشه دعا میکنم. و برای رئیس محترم مجلس و هیئت رئیسه که مجدداً اعتماد شما نمایندگان محترم رو جلب کردن و مسئولیت پذیرفتند، دعا میکنم که خداوند متعال برای اونها، برای شما خیر مقدر فرموده باشد و همه شما رو به اونچه که کسب رضای اوست موفق بداره. عمده در کارهای ما همین است برادران و خواهران عزیز، این موقعیت‌های ظاهری و این عناوین و ریاست و مدیریت و نمایندگی و اعتبار مردمی و اینا میگذره. اونچه که برای ما و شما باقی میمانه عمل ماست که اگر عمل نیک، عمل صالح با نیت خوب و درست انجام داده باشیم، در این سالهایی که بر ما میگذرد با این عناوین و با این خصوصیات ضرر نکرد. اگر چنانچه خدای نکرده برای ما دستاوردی نداشته باشد این دوران مسئولیت و مأموریت و نام و نشان و عنوان، یا اگر خدای نکرده تأثیر منفی بر روی ما گذاشته باشد و ما رو بدهکار کرده باشه، این بدترین سرنوشتی است که ممکنه برای امثال ما و شما و این مسئولیت ها رقم خورده باشه. این رو باید بهش توجه کنیم، توجه داشته باشیم به طور دائم. البته این فرصت، فرصت نمایندگی مردم، یه فرصت مغتنمی است. هر کسی در جامعه اسلامی، نظام اسلامی، یک مأموریتی بتوانه به دست بیاورد و اون مأموریت رو به درستی انجام بده، واقعا بایستی خدا رو شاکر باشه. ولی توجه باید داشت که این فرصت امتحان بزرگی هم هست. ما در حال امتحان دادنیم. در برجستگی های دوران زندگی است که امتحان های سخت پیش میاد. در روال عادی زندگی امتحان هست، لکن امتحان های برجسته و نفسگیر معمولا مال اونجایی است که انسان وارد مقاطع حساس می شود که از جملهش همین مسئولیت های ما هست. گاهی یک نفر سالهای طولانی از عمر خود را با امانت و طهارت گذرانده است، بعد می رسه به یک مقطع امتحان. اگر نتوانه در این مقطع امتحان توانایی خودش رو در مهار نفس نشان بده، لغزش پیدا خواهد کرد. این مقطع حساس نمایندگی مجلس است، مسئولیت‌های دولتی است، مسئولیت‌های از قبیل مسئولیت این بنده حقیر است. اینا اون مقاطع حساس زندگی ماست. اینجاها باید مواظب خودمون باشیم، مراقب باشیم. گاهی انسان در حال عادی زندگی خوب زندگی میکند، اما وقتی به پرتگاه رسید، وقتی به نقطه حساس رسید، وقتی به پیچ خطرناک رسید، نمیتوانه درست کنترل کنه. اینو باید به یاد داشته باشی. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. ما خودمون را هم در یک چنین مقاطعی میتوانیم درست محک بزنیم. معمولا انسان به خودش خوشبین است، عیبهای خودمون رو نمیبینیم، محسنات خودمون رو بزرگتر از اونچه که هست معمولا میبینیم. این طور جاها وقتی که رسیدیم بین خودمون و خدا وقتی خلوت کنیم، میتوانیم ضعفهای خودمون را، نقصهای خودمون را پیدا کنیم. یک جا پول هست، یک جا قدرت هست، یک جا وجاهت هست، یک جا شهوات جنسی هست. اینا امتحانهای سخت. اونچه که برای نمایندگان محترم مجلس، برای مسئولان دولتی، برای مسئولان قضایی، برای نیروهای مسلح، برای روحانیون، برای اون کسانی که مجموعه از اینها رو با هم دارند، مهم است، این است که با دید نافذ خودشون مواقع امتحان و مواضع امتحان را بشناسند، بدانند که این نقطه نقطه امتحانه. غفلت نکنیم و اگر توانستیم از این پیچ خطرناک، از این نقطه حساس، از این لب پرتگاه به سلامت عبور کنیم، خدا رو شاکر باشیم، سپاسگزار باشیم. این اون نقطه اصلی و حرف اصلی ما با شما برادران عزیز است که در درجه اول این نصیحت به خود بنده هم هست، به شما میگم تا انشاءالله دل خود این گوینده حقیر تحت تأثیر این حرفها قرار بگیره و نصیحت بشیم، موعظه بشیم. هم از طرفی قدر موقعیتی را که به ما فرصت خدمت به مردم، به خدمت به اسلام، به خدمت به کشور، به خدمت به نظام را میدهد بدانیم، این را نعمت بزرگ خدا بدانیم. هم از اون طرف توجه کنیم که در اختیار داشتن این فرصت یک خطراتی هم داره. یک خودرو به تر و تمیز خوش فرمان تندرو به اینها زیر پای انسان البته موفقیتی انسان رو میرسونه به مقاصد، اما به همون اندازه خطرات هم داره، باید مراقب بود. این حرف اصلی ما به شما برادران عزیزه که امیدواریم انشاءالله در همه ماها این حرفها مؤثر باشه. اون چه که در مورد مجلس در این یک سالی که از عمر مجلس گذشته است میتوانیم عرض بکنیم این است که به حمدالله حضور تخصصهای متنوع اونطوری که به بنده گزارش شده است در مجلس توانسته است کمک کند به پخته شدن و به ثمر رسیدن طرح‌های گوناگون و برنامه‌های گوناگون و لوایح تقدیمی از سوی دولت و به نتایج بهتری رسیدن. خاصیت تخصص هم همینه، وقتی دانش هست، توانایی هست و احساس وظیفه خدمت پشت سرش هست، طبعا محصول کار محصول بهتری خواهد بود. این جای خرسندی و شکرگزاری است که به حمدالله مجلس از یک چنین توانی برخوردار است. مواضع سیاسی مجلس هم در این مدت اونطوری که مشهود بود است مواضع خوبی بود، در زمینه‌های مختلف موضع‌گیری‌های درست و به جایی انجام گرفت. شما نماینده مجموعه ملتید، خواسته های اونها و حرف دل اونها در رفتارهای شما تجلی پیدا میکنه و به حمدالله اون چی که مشهود شده بسیار خوب بوده. اون چه مهم است که برادران و خواهران نماینده بهش توجه کنند و ما همیشه در همه دوره ها یا اغلب دوره ها این که این توفیق رو من داشتم که با نمایندگان محترم گفتگو کنم این رو تذکر دادم، این است که شما بدانید شما مثل یک قله هستید. اون چه از دل این قله می جوشد بر دامنه و پیکره سرازیر میشه. رفتار، آداب، خلقیات، چگونگی تعامل در مجلس شورای اسلامی مثل بقیه قله هایی که وجود دارد در کشور، تأثیرش این است که بر روی رفتار، آداب، اخلاق و منش جامعه، آحاد جامعه اثر می‌گذارد. این یه امر طبیعی است، یه امر همیشگی است، همیشه بوده است. اگر در مجلس عقل و فکر و طمأنینه و سکینه و آرامش و محبت حکم فرما باشد و از بلندگوهای مجلس این منعکس بشود در سطح جامعه، همین خصوصیات به تدریج در جامعه اثر می‌گذارد. اگر در مجلس تشنج باشد، بغض باشد، کمکاری باشد، این باز به نوبه خود منعکس میشه در مردم، در رفتار مردم. این تأثیر طبیعی است، تدریجی است. این تأثیر دفعی و برجسته و نمایان نیست، اما به مرور آثار خودش رو نشان. این مسئولیت مسئولان محترم رو افزایش میده. لذاست که به نظر من دوستان عزیز و نمایندگان محترم از این نقطه نظر هم بر روی منش و رفتار خودشون یک مراقبت کاملی داشته باشند. حالا علاوه بر این که کار کردن بر روی لوایح و طرح‌ها یک وظیفه است به عنوان ادای حق مردم، این که حالا یه امر قطعی و روشنی است، یعنی وقتی لایحه‌ای میاد به مجلس یا طرحی رو شما در مجلس تهیه میکنید و میخواهید این رو در یک بخشی از بخش‌های کشور که میتوانه جدول فعالیت کلان کشور رو پر کنه به کار بیاندازید، دقت شما، مراقبت شما، اهتمام شما، تحقیق شما، مطالعه شما که به پخته شدن این طرح و یا لایحه کمک میکند، این یک حقی است برای مردم بر دوش شما. این که خب یه امر بدیهی و روشنیه. لایحه میاد توی مجلس، بنده خودم هم در مجلس بودم و این موارد رو از نزدیک تجربه کردم. من گاهی اوقات یک نماینده ای وقتی که لایحه‌ای به کمیسیون داده می شود و در معرض دید این نماینده قرار می گیره، با این مثل یک کار مربوط به شخص خود رفتار می کنه، دقت می کنه، مطالعه می کنه، تحقیق می کنه، با کارشناس می نشینه، مباحثه می کنه، مطلب را برای خود به صورت محقق در ذهن خود ترسیم میکنه. گاهی هم نه، نماینده لایحه میاد یا طرحی در مجلس داره، مثلا فرض کنید که عنوان میشود، تصویب میشود، خیلی محتوای طرح رو نمیدونه، خیلی احساس مسئولیت نمیکنه، رسیدگی نمیکنه، نه در کمیسیون نه در صحن مجلس. این رأی آریانه او به یک چنین لایحه‌ای یا طرحی خالی از شبهه نیست. رأی ممتنع او هم خالی از شبهه نیست. چون ما که نیومدیم اینجا بشینیم رأی ممتنع بدیم، ما آمدیم بگیم این بشود این نشود. برای اینه رأی ممتنع مال اونجاییست که انسان زحمت خودش کشید، کار خودش رو کرد، بالاخره ذهنش به جایی نرسید. خب اینجا البته رأی ممتنع انسان میده، مثل فقیهی مجتهدی که زحمت خودش رو میکشه، به منابع مراجعه میکنه، ادله اجتهادی، ادله فقاهتی اینها رو میبینه و ذهنش به جایی نمیرسه، میگه خب اینجا احتیاط کنید، میگه من رأی ندارم، فتوا ندارم. رأی ممتنع مال اینجاست. اما این که ما مطالعه نکنیم، کار نکنیم، بعد برای این که خودمون رو اسیر آریانه بیدلیل و غیر مستند نکرده باشیم، میگیم خیلی خب ما رأی ممتنع میدیم، این نمیشه. پس یکی از کارهای بسیار مهم و لازم و اصلی در مجلس همین کار بر روی لوایحه، چه لوایحی که دولت میفرسته، چه طرحایی که خود شما در مجلس اونها رو تنظیم میکنید. یعنی واقعا کار باید بشه. هر کسی به صورت اجتهادی، اگر اهل اجتهاد در این فنه، یا به صورت مشاوره‌ای، مشاوره گرفتن از این و اون، اگر چنانچه خودش صاحب رأی نیست، به یک نتیجه قطعی برسه. این یکی از کارهای بسیار اساسی است. که حالا این گلایه البته وجود داره، بنده هم مکرر این گلایه رو عرض کردم به نمایندگان محترم مجلس، به رئیس محترم مجلس هم بارها در دوره‌های گذشته رؤسای مختلف مجلس گفتیم که گاهی اوقات انسان ببینه که صندلی‌ها خالی است، خیلی از صندلی‌ها به قدری که از نصاب جایز فراتر است. حالا یه تعدادی صندلی قهرن همیشه یک عذری براش وجود دارد، اما این یه نصابی داره. بالاخره گاهی که انسان میبینه که از این نصاب بالاتره، انسان احساس میکنه که این بر طبق وظیفه عمل نشده است. گاهی هم بعضی تو مجلس هستن، این هم یه پدیده است، در رأی‌گیری شرکت نمیکنن، گعده میکنن اون عقب مجلس، آقایون مینشینن اونجا گعده میکنن. اینم مصلحت نیست، اینم مصلحت نیست. یعنی هم حضور در مجلس، حضور جسمانی در مجلس، هم حضور قلب در مجلس علاوه بر حضور جسمانی، یعنی متوجه اون مسئله بودن، حرف موافق را، حرف مخالف را شنیدن، اینا همون حضور قلبه. اینا لازمه، اینا جزء وظایفی است که نمایندگی، قوام نمایندگی به اینهاست و نمیشود از اینها صرف نظر کرد. اینها خیلی چیزهای مهمی است. یعنی واقعا من درخواستم از برادران و خواهران عزیز نماینده این است که به این مسئله توجه کنن، اهتمام ببرزن، هم برای حضور در مجلس به معنای حضور جسمانی و مادی، هم به معنای حضور معنوی و روحانی، یعنی حضور قلب، حضور ذهن. این یه مسئله است که مهمه. یه مسئله دیگه، همونطور که عرض کردیم، رفتار نمایندگان در تربیت جامعه و سوق دادن جامعه به این طرف و اون طرف مؤثر. اگر تقوا و امانت و اخلاق و احساس مسئولیت و نشاط کار و اینها دیده بشود در مجلس، این در جامعه اثر می‌گذارد. در درجه اول مردم رو نسبت به نمایندگان مجلس علاقمند و خوشبین و متعهد می‌کنه. در درجه بعد رفتار اونها رو به رفتار این نمایندگان عزیز که خب قله هستن، چهره هستن، برجسته هستن، نزدیک می‌کنه. اگر در مجلس در تعبیراتی که نماینده محترم به کار می‌برد، چه در نطق‌های پیش از دستور، چه در اظهارات، چه در بگومگوها، اگر ملاحظه شد که ادب وجود دارد، پرهیز از اهانت وجود داره، پرهیز از تعبیرات ناپسند و سخیف وجود داره، دیدن اینا رو انسان احساس میکنه دیگه، وقتی انسان پای رادیو نشسته است داره گوش میده، میفهمه که این آقا میتوانست در اینجا این تعبیر اهانت آمیز به کار ببره، به کار نبرد. اگر این احساس به وجود آمد، در من مستمع هم اثر میگذاره. اگر چنانچه نه، خدای نکرده، عکس این دیده شد، ناپرهیزی در بیان، در گفتار، در تعبیرات، تعبیرات اهانت‌آمیز یا غیر مؤدبانه یا رفتار غیر مؤدبانه دیده شد، این بلافاصله اثر می‌ذاره. یعنی اون شنونده با این که تحسین نمی‌کنه این رفتار را، در این حال که تحسین نمی‌کنه، خودش تحت تأثیر قرار می‌گیره. اینه دیگه. یعنی مردم مثل بچه‌ای نیستن که از رفتار پدر تأثیر می‌پذیره بدون اینکه زشتی یا خوبی اون رفتار رو بفهمه. نه، مردم زشتی و خوبی رفتار رو می‌فهمن، اما در این حال طبیعت اینجوریه که شما ملاحظه کنید توی محیط‌های مختلف، جماعات مختلف، آدمایی هستن یک کاری رو کسی میکنه، تعبیر رو، حرفی رو کسی بر زبان میآورد، انسان خوشش هم نمیاد، اما در این حال تأثیر میگذاره. یعنی تکرار اون رفتار رو برای انسان تسهیل میکنه، آسان میکنه. طبیعت قضیه این. این هم اینه. یه مسئله دیگر هم انصافه. البته اینایی که عرض میکنیم در واقع توضیح واضحات هست. یعنی شما خب آقایون، خانمها به این چیزا واقفید، شاید خود شما مردم رو به این چیزا توصیه میکنید. ما هم وظیفه مونه که عرض بکنیم اینها رو، ولو حالا شما به حمدالله شاید هیچ احتیاجی هم ندارید که ما بگیم، اما لازمه بگیم. انصاف رو باید رعایت کرد. انصاف در مقابل اون دوستی که همکار شماست در مجلس، انصاف در مقابل اون کسی که بیرون مجلس، انصاف در مقابل دولت، انصاف در مقابل قوه قضاییه، انصاف رو باید رعایت. ولا یجرمنکم شنعان و قوم علی الا تعدلوا. گاهی ما با کسی بدیم، از کسی بدمون میاد، خب میتوانه این کار موجه باشه، بالاخره یه دلیلی داریم از کسی خوشمون نمیاد، اما نسبت به همین کسی که از او خوشمون نمیاد و استدلال هم داریم برای که از او خوشمون نیاد، در برابر همین آدم هم باید انصاف انسان به خرج بده. یه نقطه خوبی داره، اون رو تحت تأثیر نقطه بدی که از او به ذهن ما هست قرار ندیم. این خیلی چیز مهم نیست. بی‌انصافی و رفتار نامتناسب منجر می شود به عکس العمل مشابه در طرف مقابل. ما آدم های ضعیفی هستیم دیگه. شما اگر چنانچه نسبت به این حقیر یه وقتی مثلا بی انصافی کردید، این حقیر اون مقدار قدرت و توانایی و ضبط نفس و اینا ندارم که بگم خیلی والا اون بی انصافی کرد بکنه، منم وادار میشم به بی انصاف. این میشه که در جامعه تبادل بی انصافی ها به جای تبادل انصاف، به جای تبادل محبت رایج میشه. ببینید اینا چون شمایید این تأثیر وجود داره، ولی شما اگر چون جزء و افراد معمولی جامعه بودید تأثیر داشت، نه به این اندازه. وقتی ما در یک روی سکوی قرار گرفتیم، دارن مردم با ما نگاه میکنن، رفتار ما یه معنا داره. وقتی که نه، توی جمعیت مردم، تو سواد مردم گمیم، همون رفتار یه معنای دیگه ای داره. اینه یه مسئله هم که بنده همیشه عرض کردم به دوستان مجلس، تعامل با قوه مجریه است. با قوه مجریه هم که ما می نشینیم، چه با رئیس جمهور محترم، چه با وزرای محترم، چه با مجموع اینها، همین سفارش رو به اونها می کنیم که با قوه مقننه تعامل کنن. هر کدوم حقی دارن، هر کدام حقی دارن. مجلس دارای حق است در یه محدوده مشخصی، قوه مجریه و دستهای کننده کار هم دارای حقن در یه محدوده مشخص. حدود یکدیگر را باید حفظ کنن، تعامل با یکدیگر بکنن. این تعامل جاده دو طرفه است، به قول فرنگی ها و فرنگی مآبا میگن جاده دو طرفه. حرف بدی هم نیست، تعبیر بدی هم نیست. باید از هر دو طرف این تعامل وجود داشته باشد. البته در این حال با همه حسن نیت هایی که طرفین دارن، گاهی بی تفاهمی هایی وجود پیدا میکنه، اشکالی نداره. لکن این عدم تفاهم ها در همون حدی که اقتضای طبیعی کار هست ایراد نداره، نباید تشدید کرد، ایجاد کدورت کرد، اینها رو باید مراقبت کرد. به شما عرض میکنیم ملاحظه قوه مجریه را که وسط میدان ایستاده است، چه این دولت چه هر دولت دیگری، و کارها به عهده اوست، بارها بر دوش اوست، ملامتها به طرف او سرازیر میشه، سوالها و مؤاخذه ها از او میشه، ملاحظه او رو باید کرد. به قوه مجریه هم ما همیشه سفارش میکنیم این حق عظیمی که در قانون برای مجلس قانونگذاری و برای کل قانون رعایت شده و ملاحظه شده، این باعثی ملاحظه بشود، از طرف مجریان رعایت بشه. قانون اساس کاره، قانون ریل حرکت این قطاره. شما باید زحمت بکشید این ریل گذاری رو بکنید، اونها هم باعثی بر روی این ریل حرکت بکنن، شما کمک کنید که این ریل جوری باشه که این قطار سر پیچ بتونه بپیچه. قطار شمال و آقایون تشریف بردید دیدید یه جاهایی پیچهای سختی داره، اما بالاخره جوریش که قطار میتونه حرکت کنه. از این پایین تا اون بالای کوه رو قطار حرکت میکنه، میره بالا و میاد پایین، مشکلی هم براش پیش نمیاد، چون ریل ها درست چیده شده. اگر چنانچه این انحناهایی که لازم بود به وجود بیاد، این انحناها به این شکل به وجود نیامده بود، اگر جوری مثلا فرض کنید که تنظیم شده بود که قطار نمیتونه حرکت کنه، مکرر شما شاهد سقوط قطار از اون بالا می بود. اینو باید در ریل گذاری ملاحظه کرد. شما ریل گذارید، او رو این ریل حرکت میکنه، باید قدر شما رو بدانه، اما شما هم بدونید که بالاخره بناس رو این ریل حرکت بشه. یعنی این دو طرف قضیه مهمه. عرض کردیم این مخصوص این دولت نیست، در همه دولت‌ها در این چند سال، چندین سال و چند دوره مجلس و دولت بنده مکرر این سفارش رو به همه کردم. البته خب بعضی هم انصافاً رعایت کردن، بعضی هم گاهی بی‌توجهی کردن. پس بنابراین این ملاحظه بشود، مجلس قطعاً در رأس امور، همدور که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن. اما این هم توجه کنید، مجلس در رأس امور است معناش این است که هر یک نماینده‌ای در رأس امور است. مجلس در رأس امور، یه نماینده یه نماینده است. یعنی برخورد نماینده محترم و عزیزی که مردم یک جمعی گوشه ای از کشور جمع شدن با شوق با شور او رو فرستادن مجلس، این نماینده محترم تصور نکنه که او در رأس اموره، نه، مجلس در رأس امور. برخوردش رو اینجوری مقایسه کنه. بنابراین برگردیم به اون حرف اولمون، برادران عزیز، اون چه برای من و شما میمانه و ولا تهلکنی غم من حتی تغفر لی و ترحمنی و تعرفنی الاستجابت فی دعایی، این دعا رو مستجاب میکنه، عمل امروز ماست که با جدیت باشه، با مجاهدت باشه، با اخلاص باشه، با احساس وظیفه باشه. اگر اینها شد، خدای متعال از برخی از کم و زیادها و مسامحه‌ها و مساهله‌ها خواهد گذشت. اما مهم این است که ما همتمون بر این باشه که کار رو تمیز و طاهر و بی حاشیه و با نیت خوب و با جدیت انشالله انجام بدیم. این عرض ما در این زمینه. یه جمله هم درباره انتخابات عرض بکنیم. همطور که رئیس محترم مجلسم اشاره کردن، انتخابات همیشه مهمه و حالا هم که خب طبعا به مناسبت‌هایی اهمیت زیادی دارد. همه تلاش باید بکنن که انشالله این انتخابات پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگیره. این موجب می شود که کشور هم مسئولیت پیدا کنه، هم اقتدار پیدا کنه، هم امنیت پیدا کنه. تهدید دشمنان رو حضور مردم از بین می بره. اینی که شما می بینید حالا تو این تحلیلایی که برخی از سیاستمداران غربی و به خصوص برخی از سیاستمدارهای پشت پرده آمریکایی تو حرفاشون گفته میشه، خب منتشر هم میشه، منتقل هم میشه بعضن به رسانه ها، که میگن نظام جمهوری اسلامی ایران به این آسونی ها و به این زودی ها تکان بخور نیست. چرا میگن این حرفو؟ برای خاطری که میبینن که این نظام متکی به مردم، سرش فقط این. والله این که خیال کنیم که حالا در رأس نظام زید وجود داره یا امر وجود داره، اینا هیچ تأثیری نداره. اینا اصلا نه تأثیر نداره که در مقابل عظمت حضور مردم و پشتوانه نظام اینا هیچه، در واقع شبیه هیچ. وقتی مردم در یک نظامی متحدن، یک پارچن، پشتیبان نظامن، با نظامن، این نظام مسئولیت پیدا میکنه، اقتدار پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. برکندن او از جا ناممکن میشه، مثل درختی که ریشه دوونده در زمین، در اعماق زمین، اینو نمیشه برش داشت. بعضی از نظام ها هستن که پولم دارن، امکاناتم دارن، بهبه و چهچه سیاست مداران استعمارگر دنیا رو هم دارن، اما ریشه ندارن. خودشون هم میدونن ریشه ندارن. نظام جمهوری اسلامی ریشه داره. این ریشه مردمن. مردم اجتماعشون حول این نظام مایه عزت و برکت کشور و برکت نظام و برکت خود اون مردم است. یعنی مردم کمک میکنن به این که نظام عزت پیدا کنه. خود این عزت مردم است. خود این مسئولیت و امنیت مردمه. خود این امکانی است برای حل همه مشکلات مردم. این رو باید دانست. این یک فرمول کلی است بذارست که انتخابات که مظهر حضور مردم هست بایستی پرشور برگزار بشه، همه تلاش و همت مسئولان باید این باشه. خوشبختانه قوانینی هم که وجود دارد قوانین خوبی است، قوانین معقولی است، همونطور که مکرر عرض کردیم بنبستی وجود ندارد. لذا مشاهده میکنید در همین انتخابات تا این مرحله‌ای که تا الان پیش آمدیم، خب روال قانونی جریان پیدا کرده. خود نامزدهای محترم وقتی که ازشون سوال کردن که اگر چنانچه شورای نگهبان نظری بده شما تمکین میکنید، همشون گفتن بله ما تمکین میکنیم، تمکین هم کردن. ما باید واقعا تشکر کنیم از همه این نامزدها، اونایی که حالا به نحوی صلاحیتشون احراز نشد، واقعا با تشکر کنیم. اینا گفتن تمکین میکنیم از نظر شورای نگهبان و به قول خودشون عمل کردن، تمکین کرد. این نشان دهنده اهمیت و ارجحیت قانونه، نشان دهنده کاربری قانونه، چون قانون بر مملکت حاکم. لذا همه در مقابل، ممکنه از قانون بنده یا جناب عالی ناراضی هم باشیم، گاهی اینجوریه، اما وقتی در مقابل قانون انسان تمکین کرد، حل اختلاف میشه، فصل الخطاب میشود. این نعمت بزرگی است، این برکت بزرگی است. لذا بایستی این رو توجه داشت، مسئله قانون. مردم هم در کشور ما به حمدالله آگاهی و هوشیاری دارند. نمیخواییم تملق بیجا بگیم، اما حقیقت قضیه اینه که آشنایی ذهنی مردم و مسائل سیاسی از متوسط کشورهای دنیا در سطح عالم بیشتر بالاتره. اونطور که ما اطلاع داریم از وضع کشورها که برای ما گزارش میکنن و از منابع آشکار و منابع پنهان به دست میاد، چه کشورهای اروپایی، چه کشورهای آمریکایی، چه کشورهای آسیایی، آگاهی های مختلفی دارن، کم و زیاد دارد، یه متوسطی داره. آگاهی مردم ایران و بصیرت مردم ایران در مسائل سیاسی از متوسط جهانی بالاتره. نمیخوایم ادعای معصومیت بکنیم برای آحاد مردم، اما این ادعای قابل قبولی است و واقعی است. نگاه میکنن، بصیرت دارن، تشخیص میدن. خوشبختانه امروز وسیله تشخیص هم در اختیار مردم هست. خب این صدا و سیماست، برنامه ها رو ضبط میکنه، برنامه ها رو پخش میکنه، حرف ها رو نشان میده، شخصیت ها رو نشان میده، مردم میتونن نگاه کنن به یه نتیجه ای برسن. این نتیجه ممکنه درست باشه، ممکنه نادرست باشه، ممکنه زید به یک نتیجه برسه، امر به یک نتیجه برسه. خب طبعا یکیش درست، یکیش غلط، اما خدای متعال به هر دو اجر خواهد داد. وقتی انسان نگاه کرد و ملاحظه کرد و تشخیص داد و بر اساس تشخیص خود محض رضای خدا عمل کرد، خدای متعال به انسان اجر بده. این وظیفه ماهاست که نگاه کنیم همه آحاد مردم، ببینیم واقعا به چه نتیجه‌ای میرسیم، بر طبق اون نتیجه عمل کنیم. البته آقایونی که در تلویزیون ظاهر میشن به عنوان نامزد و حرف میزنن، اونا هم وظایف سنگینی دارن و اونا هم باید مراقب باشن، اونا هم باید مراقب باشن. حرفی که از دهان انسان خارج میشه بایستی واقعی، صمیمی، متکی به اطلاعات درست، برآمده از زبان صادق و راستگو، اینجوری باید باشه. اینجور نباشه که حالا برای اینکه توجه مردم رو جلب کنیم هرچی به دهنمون آمد بگیم. اینا رو بایستی مراقبت بکنن. کاری که میدونن درست است، میتوانند انجام بدن، اون رو بگن، حالا به عنوان وعده، به عنوان برنامه، به عنوان هرچه. سعی کنن مردم رو با واقعیت مواجه کنن، هم واقعیت اوضاع، هم واقعیت خودشون. این اگر شد خدا برکت خواهد داد. اگر این شد خدای متعال کمک خواهد کرد، چون کارها دست خداست دیگه، بالاخره نهایت کلون الیه راجعون، از ازمت الامور ترن بیده بل کلون مستمدتون من مدده، همه چی برمیگرده به اراده الهی. اگر چنانچه ما صادقانه عمل کردیم اراده الهی هم کمک خواهد کرد. گاهی کمک به این بنده حقیر این است که توفیق این مسئولیت رو پیدا کنم، گاهی کمک به من این است که توفیق این مسئولیت رو پیدا نکنم. هر دوش کمک الهی است. اگر چنانچه ما صادقانه عمل کردیم خدای متعال به ما کمک خواهد کرد و اون چی که صلاح و خیر است به ما خواهد داد. اینجور نباشه که حالا برای این که مردم به ما متوجه بشن همه اونچه رو که ماورای ماست اون رو تخریب بکنیم، چه اونچه که مربوط به نامزدهای دیگه است، چه اونچه که مربوط به واقعیت‌های موجود جامعه است. اینجوری نباشه، درست عمل بشه، اون وقت ما انتخاب خواهیم کرد. حالا البته این حرف هم که فلانی رهبری این بنده حقیر طرفدار زید است و طرفدار عمد است، اینا هم از اون حرفایی است که همیشه بوده و واقعیت هم نداره این حرفا. خود کسانی هم که میگن، اکثر اونایی که میگن میدونن که واقعیت نداره. از کجا میدونن که من ده طرفدار کیم؟ کسی که از من نمیشنوه، نه در گذشته شنفته است، نه تا حالا شنفته، نه بعد از این خواهد شنفت. حدسیات میزنن، این حدسیات هرچه گفته نشود، هرچه بر زبان آورده نشه بهتره. نمیدونن که من هم یه رأی دارم مثل بقیه. اون روز من در جمع برادران دانشجوی پاسدار این رو گفتم، ممکنه نظر شما به یه چیزی باشه، نظر من به یه چیز دیگه باشه، چه اشکال داره؟ شما یکی رو بپسندید، من کسی دیگه رو بپسندم، هیچ اشکالی نداره. شما یه شناختی از زید دارید که من اون شناخت رو از اون ندارم، هیچ مانعی نداره. اینجور نیستش که هرچی شما فهمیدید بنده هم باید همونه بفهمم، یا هرچی من فهمیدم شما هم باید همونه بفهمید. نه، اینا تشخیص هاست. اونی که بین ما و خدا حجته این است که درست بتوانیم تشخیص بدیم. بنابراین اینجور حرف ها هم که حالا بیگانه ها میشنوید لابد دیگه توی خبرهای رادیوهای بیگانه و اونچه که توی این نوشتجات منعکس میشه لابد میبینید میشنوید، همین چیزا رو هی تبلیغ میکنن، هی داغ میکنن فضا رو، رو مقاصدی که دارن. خب اهداف اونا معلومه، یعنی ما اینجور هم نیست که ندونیم اونا مقصودشون از این کارا چی. ما البته کار خودمون انجام میدیم، ما بلدیم چه کار بکنیم. جامعه اسلامی و نظام اسلامی میفهمه داره چه کار میکنه و نظام اسلامی داره راه خودش رو میره. هدف مشخصه، راه مشخصه، تدابیر مشخصه، کار خودش رو نظام انجام میده. حالا دیگرون هم سر خودشون میزنن بزنن، اون تأثیری نداره در این که نظام، لکن آگاهی و هوشیاری در این مراحل مهم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال برای این کشور، برای شما، برای آحاد مردم خیر اراده فرموده باشد و برکات خودشو بر شما، بر ما، بر همه نازل کنه و انشاءالله فردای این کشور و این ملت از امروز او و از دیروز او بهتر باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.